أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در بحث قواعد فقهیه ما در طول سالهای گذشته قواعد عامه که جاری هست در سرتاسر ابواب فقه، من الطهار الى الدیات، خب بحث کردیم آحاد این قواعد رو مورد تحقیق بررسی قرار دادیم. قواعد عامه که گذشت ما وارد قواعد عبادیه شدیم. در قواعد عبادیه بخشی از قواعد باز در سرتاسر کتابهای عبادی، ابواب عبادات جاری بود، اونها رو هم بحث کردیم و گذشتیم. در مرحله سوم از قواعد عبادی رسیدیم به قواعدی که در آحاد کتاب و ابواب عبادات در مخصوص به همون باب جاری هست. در کتاب طهارت قواعد خاص به طهارت بود، بیان کردیم، گذشتیم. در کتاب صلات قواعدی مربوط به صلات بود، صوم کذالک و زکات همچنین، تا رسیدیم به کتاب خمس. در کتاب خمس هم بعضی قواعد در خصوص کتاب خمس جاری هست که حالا اینها رو ما به صورت قاعده مطرح میکنیم، چون محل اختلاف هم هست بین فقها در مصب به این قاعده. یکی از اون قواعد عبارت است از تعلق الخمس به کل فائدتن. کل فائدتن یجب فیها الخمس. این در مقابل اون قولی است از فقها که قائل به ثبوت خمس در کل فائدتن نیستن. اونها قائلن که خمس در همان هفت مورد که مضبوط مذکور در نصوص و فتاوا هست، در اون موارد هست و اون عبارت است از غنائم دار حرب، معادن، کنوز، غوث، مکاسب و زمینی که ذمی از مسلمان خرید که بر ذمی خمس واجب هست. البته ذمی کافر هست و تکلیف ندارد، لکن حاکم شرعی به الزام خمس زمین رو از او میگیرد. مال مخلوط به حرام و همچنین انواع، یکی از اونها مکاسب. خب اینا هفت قسم هست، لکن کلام این است که اگر چنانچه یک مالی غیر از این هفت مورد صدق فایده کرد برش، منتها این هفت مورد نیست، مثلا هدیه، جایزه و نحو ذلک که بالاخره اینا یک نحوی فایده هست، فایده هست، فایده صدق میکند، اما داخل در این هفتا نمیرد، آیا بر اونا هم خمس واجبه؟ به عبارت دیگر خمس فی کل فایدت، سوا امکان این هفت مورد یا غیر این هفت مورد. عرض کنیم که خب اختلاف شده بین فقها از قدیم. صاحب حدائق بعد از این که خب این اختلاف رو مطرح میکند، میگه جمله ای از اصحاب حذف کردند خمس رو در همین هفتایی که ذکر شد، و این حصر هم استقرایی هست و تابع دلالت ادله هست. اون وقت نسبت به مشهور هم داده که انواع مکاسب از زراعات و صناعات و تجارات غیر از اون موارد دیگر هفتا، یکیش از اون هفتا همین انواع مکاسب هست، یعنی ارباحی که انواع ربح، انواع کسبه. خب اون وقت ایشون میگه ابوالصلاح حلبی نقل کرده که در حتی میراث و هبه و هدیه و مطلق فواید هم خمس جاریه. از ابن ادریس نقل میکند که ابن ادریس گفته که این حرف حرف خود ابوالصلاح که نقل کرده و اصحاب نسبت داده، و الا غیر از ابوالصلاح حلبی کسی به این گله گشادی نگفته که مطلق به اصطلاح فایده برش خمس واجب هست. ایشون میگد ابن ادریس انکار کرده این رو. علایالان خود ایشون میگد که اون چرا که ابوالصلاح گفته اتفاقا معید روایی دارد، روایات دلالت بر این دارد، و لذا این روایات رو یدتو متعرض میشد. مثلا در اون روایتی که سر هر رضا علیه السلام به صدتن الى ابی، بله علی ابن الحسین ابن عبد ربه میگد، میگه سر هر رضا علیه السلام به صدتن الى ابی فکتب الیه ابی حل علیه فی ما سرحت الیه خمسون، آیا صدهی که برای من فرستادی آیا خمس هست درش یا خیر؟ حضرت فرمود که فقط علیه السلام علیه لا خمس علیه که فی ما سر ره بهی صاحب الخمس. خب صاحب حداق میگه حضرت فرمود که اون صله و اون هدیه و اون جایزهی که صاحب خمس به اصطلاح هدیه فرستاده درش خمس نیست. خب این یعنی چی؟ در مقام تهدیده، یعنی اگر صاحب خمس این رو نفرسته درش خمس هست، و الا میفرمود که مثلا کلام صاحب حدائق اینه، میگه فانه یشعر بوجوب الخمس فی ما یسره به غیر صاحب الخمس، و الا لکتب علیه السلام الیه انه لا خمس فی ما یسره به مطلقا، اما مطلق هدیه خمس نیست. حضرت جناب امام صاحب خمس، خب این خیلی دلالت روشن دارد بر اینکه هدیه ای که غیر از صاحب خمس بفرسته درش خمس هست. بعد استدلال میکند به بعضی از روایات دیگر، و بالجمله ایشون میگد که ادله از عام از سیه علی ابن مهزیار طویله طولانی و موثق سماعه و بعضی روایات دیگر و جمیع آنچرا که فایده برای سد میکند خمس. این نظر ایشونه. صاحب جواهر خود ایشون البته اختلاف شدیدی از کلمات اصحاب نقل میکند، میگد فف المغنعه و القواعد و الارشاد و معقد اجماع الانتصار کلمت، که یعنی فقط خصوص ارباح مکاسب مع ابدال آب المکاسب. بعد دارد که و فی الثالث و الرابع کمعقد اجماع الخامس، یعنی در لمعه بیان تنقی و معقد اجماع تذکره، حاصل و انواع تکسبات من تجاره صناعه زراعه، بل و کذا معقد اجماع الخلاف جمیع المستفاد من ارباح تجارات. در این کلمات ایشون میگد که ارباح تجارات اخذ شده، و ظاهر این کلمات اصحاب اینه، اما در مقابل ایشون میگد که و کما عقد اجماع الغنیه، که چی؟ ایزن کل مستفاد من تجارت و زراعت و صناعت او غیر ذلک که تحت عنوان تجارت و مکاسب و زراعتم نرد، من وجوه الاستفاده ای وجه کان. اون وقتش آخرش میخواد نتیجه میگیرد که میگه و کیف کان فعبارات الاصحاب السابقه لا تخلو من نوع اجمال بالنسبه الى تعلق الخامس فانما الحاصل من المال المنتقل بارث ونعبه بناء على عدم الخمس فيه اذ فرض حصول ذلك النما بما لا يدخل في تحت مسمى التكسب كتولد و نحوه، یعنی تولدی که بچه به اصطلاح غنم حیوان بچه دار بشد اینا رو از تحت تکسب که نمیرد چون اینا نما هستن، اینا رو هم اینا داخل کردن گفتن خمس درش تعلق میگیره. بعد در ادامه ایشون دارد که بل لعل ظاهر و کثیر من عبارات الاصحاب خلافه، یعنی خلاف اخذ مکاسب و تجارات، یعنی معتبر نیست که تحت عنوان مکاسب و تجارات باشد. بعد میگد که و این کان الاهبت و الاخراج لظهور جملت منها کما عرفت فی ارادت العام من ذالک الم یکن الاغوا. در حال آخرش میگد که اگر اغوا نگیم مقتضای احتیاط این است که در مطلق فوائد خمس دارد. شیخ انصاری از کسانی است که ایشون قائل است که خمس در مطلق فوائد جاری هست، عبارتش مفصل هست، ما در اینجا عبارتشو آوردیم که ایشون دارد که وجوب الخمس فی الهبه که در هبه تعلق میگیره و من هنا یظهر الاشکال فی من اهم فی وجوب الخمس فی الهبه فی مقابل الهدوی معنها استفادتون، به اینکه هبه هم یک نوع استفاده است، فیدخل فی عمومات النصوص و لم یدخل فی معاقد الاجماعات به قرینه تصریح نقلت الاجماع به عدم ثبوت الخمس لکن یک فی المسئله النصوص العامه و الخاصه مضافتن الى عموم الآیه. در مجموع ایشون آخرش به این نتیجه میرسد که در مطلق فواید خمس، ولی محقق همدانی قائل است که نه در مطلق فواید خمس نیست. حالا دلیل ایشون چیه؟ دلیل ایشون این است که سیره برخلافشه. اگر هر آینه در مطلق فواید خمس بود اینجا بین اصحاب بین مؤمنین معروف میشد و در حالی که سیره برخلافشه در مطلق فواید خمس نمیدن. این کلام ایشون یه کلام بی دلیلی هست، بی اساسیه، چون این همه اختلافی که بین فقها شده و این همه اقوالی هم که هست ما بخوام بگیم که سیره اینجا برخلافه، نه چنین چیزی نیست. صاحب مرحوم خویی هم البته به شما بگم ایشون از کسانی است که قائل است که خمس در مطلق فواید واجب هست و جاری هست و ایشون هم به نصوص استدلال میکنه. ایشون میگد که این مشهور است فکیف ما کان فلا یهمنا تحقیق الخلاف و تعین القول المشهور و ان عین نسبتین صحیحه بعد وضوح عدم انعقاد اجماع فی المسئله و العمده ما یستفاد من الادله. میگد که اجماعی در بین نیست، مشهور هم نمیتونه به این بر یا اون بر نسبت بدیم، مشکل هست. حالا فوقش اگه مشهور هم نسبت بدیم ما تابع نصوص هستیم، دلالت نصوص که اینها چی میگن. در مجموع پس بنابراین در مسئله اجماعی نیست، شهرتی هم وجود ندارد، اقوال هم مختلفه، مثل شیخ انصاری، مثل صاحب حدائق و مرحوم آقای خویی، اینها قائلن که در مطلق فواید خمس واجب هست. در مقابل بعضی از فقها مثل محقق همدانی و امثال هم قائلن که نه در مطلق فواید خمس نیست، فقط در خصوص ارباع مکاسب. و در میان علمای قدیم هم شاید بعید نیست بگیم که اکثر قائل بودن و عدم وجوب خمس در مطلق فواید، ولی معذالک عرض کردم اجماع در بین نیست، اختلاف هست، پس ما تابع نص هستیم. در نصوص که ما ملاحظه میکنیم کلام این است که این نصوص دلالت دارد بر وجوب خمس فی مطلق الفوائد، من جمله سید ابن معزیار فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام. غنائم فبا جمع الف و الف لامه، همه اینا رو شامل میشه. اون وقت اضافه میکند حضرت که فائده یفیدها جائزه من الانسان للانسان الذي لها خطران، جائزه خطیره و میراث غیر محتسب و الی آخر. خب این یک روایت الغنائم و فوائد. الغنائم با فوائد فرقش این است که در غنیمت ترقب غیر مترقب بودن شرطه، یعنی یک فایده ای که اصلا انسان انتظارش نمیره یه دفعه به گیر انسان میاد، این رو گفتن که غنیمت. غنیمت در جبهه و حرب هم همینه دیگه، چون انسان به قصد جان دادن میره، یه دفعه میبینی دیگه خب غلبه پیدا میکنه و به جایی که نه تنها جانش نرفته دست نداده، بلکه غنیمت دشمن به گیرش میاد. خب این غیر مترقبه، لذا در اهل لغت گفتن در غنیمت عدم ترقب شرطه، هر فایده ای که غیر مترقب نصیب انسان بشه. اون وقت آیا هدیه از این قبیل هست یا نیست؟ نه، هدیه نوعاً البته کس نیست، کار نیست، ولی اینکه غیر مترقب باشد هم اینجور نیست. بالاخره گاهی شخصی افرادی به انسان هدیه ای میدن، حالا علا فرض این که غیر مترقب هم فرض باشه، خب عموم الغنائم شاملش میشه. فوائد که قطعا شامل فائدتون، حالا مترقبه باشه غیر مترقبه، الغنائم و الفوائد. مطلق فوائد ولی این که مترقب هم باشد فرقی نداره، ترقب و عدم ترقب در اینجا دخیله، چون هم عنوان غنائم اومده هم عنوان فوائد. این یک روایت صحیح هست. روایت دوم موثقه سماعه هست، در موثقه سماعه دارد که سألت ابوالحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چی که به مردم فایده بدهد، هر چی که صدقه فایده بکنن، که بگم فلانی فایده کرده و فایده داره، یعنی چی؟ یعنی این که بالاخره این مال برایش فایده حساب میشد، جزء به قول معروف سرمایه نیست، این رو بهش رسیده. حالا نفر هدیه‌ای بده به انسان، آیا این گفته نمیشد که این فایده داره براش؟ فایده محض فایده است، هدیه محض فایده است و بالاخره اینجا فایده صد میکنه. و همچنین در روایت دیگری دارد خبر محمد ابن الحسن الاشعری، برای اینکه سند این روایت ضعیفه اما دلالتش، حتی سندش هم ضعف سندش هم معرض کردیم که این چندان ثابت نیست ضعف سندش، چون تضعیفی در مورد محمد ابن حسن اشعری معروف به شنبوله، تضعیفی در مورد او نرسیده. وصی سعد ابن سعد اشعری هست، راوی کتابش هست و غیر از اینم بقیه روات از اجلا هستند. و وحید بهبهانی دارد ان وصیت عالم جلیل مثل سعد ابن سعد امارت کاشفه ان وساقت وصیهی، یک شخص جدیدی که فردی رو مثل ایشون صدقه قرار میدهد، خودش اماره کاشف هست وساقتشه. حالا آقای خویی اینو قبول ندارد، میگه نه این وصیه اصلا دلیل بر عدالت نمیشه، وصایت مستلزم ولایت عدالت نیست، ولیکن مرحوم وحید میگه نه یه چنین شخصی رو در نظر بگیرید که کسی رو وصی خودش قرار میده، این ظهور در عدالت دارد. به نظرم حرف همون وحید بهبهانی درسته. در هر حال مضمون این روایت خیلی روشن هست، دارد کتب بعض و اصحابنا الى ابی جعفر الثانی امام جواد علیه السلام اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی السنا و کیف ذلك، یعنی این چیه؟ حکمش چیه؟ فکتب خطهی الخمس بعد المعونه، خمس بعد المعونه. یعنی چی به خمس بعد المعونه؟ یعنی آنچه که شما گفتی خمسه، خمس داره، معونه رو جدا بکنید خمس داره. یعنی بعد فی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر. خب این روایات هست و همچنین یک روایت دیگری داد ابی بصیر کتبت الیه فی الرجل یهدی الیه مولاه و المنقطع الی هدیه تبلغ 1000 درهم او اقل او اکثر هل علیه فیها الخمس فكتب الخمس زاله، در هدیه خمسه. خب اصلا اینن که تصویر دارد که در هدیه خمس هست. و همچنین حسنه یزید که در این یزید ابن اسحاق ملقب به شهر که در اینجا دارد که این بعدم سندش درسته، کتبت جوهرت و فدا جوهرت لک الفدا تعلمنی ما الفائده و ما حدها تعلمنی، تعلمنی من رو یاد میدی، یاد میدی مرا، یعنی یاد بده مرا، ما الفائده و ما حدها رأیک ابغاک الله ان تمن علی به بیان ذلک لکی دا اکون مقیما علی حرام لا صلات دی و لا صوم، نکنه خدای ناکرده من در مالم حرام داخل بشد، کن وقت نه نماز من نه روزه من هیچی قبول نشد، من رو هدایتم کن، بیان کن. فکتب علیه السلام الفائدت و مما یفید و الیک فی تجارت من ربها و حرث بعد الغرام او جائزت. خب اینجا این فایده رو الان هم بر تجارت و هم بر کشاورزی بعد از اخراج اونچوری که ضرری که متحمل میشه کشاورز و او جائزت، جائزه دیگه دیگه اینجا هم شامل شده. و همچنین اون روایتی که صاحب حدائق استدلال کرده روایت خیلی خوبی هست، اون خبر ابن عبدالربه هست، دارد که سر هر رضا علیه السلام به صلت نلا عبی فکتب علیه عبی حل علیه فیما سر رحت علیه خمسون فکتب علیه السلام لا خمس علیه که فیما سر ره بهی صاحب الخمس. اونجوری که صاحب خمس به صله داده هدیه داده خمس نیست، یعنی اگه صاحب خمس نباشه از صله از نای غیر صاحب خمس باشه درش خمس چی آقا هست. و روایاتی هم آوردیم باز که ما بنا نداریم بخونیم، همین روایات کافی است برای اثبات وجوب خمس فی مطلق الفوائد. پس این قاعده ثابت شد، وجوب الخمس فی کل فائدتن یجب الخمس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.